أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث در شناخت قرآن و عترت بود. در بخش اول که شناخت قرآن باشه عرض شد، یکی از بزرگترین فضیلت‌های قرآن کریم جهت معجزه بودن قرآن است. وجوه اعجاز را عرض کردیم، 10 وجه به نظر می رسد، 5 وجهش خوندیم. وجه ششم، یکی از وجوهی که کشف می کند قرآن کریم معجزه است، کلام الهی است، کلام بشری نیست، برخلاف آنچه مشرکین ادعا می کردن اساطیر الاولین، این قصه ها و رمان های گود پیشینه های ما هستن. یه اسراری قرآن بیان فرموده که نه پیشینیان، نه خودشان، نه بعدشان میدانن. چطور حرف بشره؟ یه نوامیسی در خلقت، یه اسراری در مخلوقات، یه اموری که بعد از قرنها اکتشاف شده، بعد از پیشرفت علم و فرهنگ اکتشاف شده، یه بیانات و آیاتی و اشاره به نوامیس در قرآن کریم هست که نسبت به اون زمان هیچ کس اینها نمی‌دونست. در زمانی قرآن کریم نازل شده که بت می‌پرستن، آقا خرما درست می‌کنن، صبح می‌پرستن تا شب، شب او را می‌خورن. این چه عبادت، این چه فرهنگی است؟ سگ می‌پرستیدن، بعضی از اینها 100 شتر قربانی برای بت می‌کردن برای تقرب. اینجا فرهنگ خوراکش هم آب گندیده، گوشت خوش شده، و این فرهنگ. در یه اینجور بی فرهنگی قرآن کریم یک آیاتی بیان فرموده، یه اشارات به چیزهایی و نوامیس و اسراری بیان فرموده که بعد از قرنها کشف شده، بعضی هم شاید تا الان هم کشف نشده باشه. هیچ کس اون زمان نمیدونسته اینها. بله، اهل بیت عصمت، آقا امیرالمومنین و اهل بیت، اینها میدونستن. اینها که قرآن تبیان کل شیء بر اونها تبیان بوده، تمام این اسرار اهل بیت می‌دونستن، بیان فرمودن، کشف فرمودن، در کلماتون ذکر شده. شاید اینو عرض کرده باشم که اهل بیت سلام الله علیه به تمام امور قرآن وارد هستن، حتی این امور نوامیس و اسراری که بعدها کشف شده. یکی از نمونه‌اش او روایتی است که نقل می‌کنه آقا امیرالمومنین، دیدن آبی از بالای در به طرف پایین سرازیره، آبشار، فضل له شئتو لستخرجتم هذا الماء نورا يضيء العالم، اشاره به اکتشاف برق. اگر بخوام از این آب سرازیر شده، از این آبشار نوری، برقی، قوه برقی اکتشاف میکنم که تمام دنیا روشن میکنم. نپرسیدن متاسفانه، نخواستن، قابل نبودن، نگفتن به کیفیت. یا اونجایی که راوی نقل میکنه، هم کتاب‌های اهل سنت داره، هم کتاب‌های شیعه داره، راوی میگه خدمت آقا امیرالمومنین بودم در وهران، یکی از منطقه‌های عربستان در حجاز، هم حضرت مقداری از این شنها رو عقب میزنه، میاره جلو، بو میکنن سلام الله، قریب این بیان عرض که آقا لما تفعل هاکنه، چرا اینجوری میکنه؟ فبود هنا عین النفط، اینجا چاه نفته. عرض کرد آقا یعنی چه نفت؟ فرمود یک جسمیست، یک سیالیست مانند زیت، مانند روغنی که آب شده باشد. این در اینجا اگر بتوانم، اگر بخواهم استخراجش میکنم، و یستغنی به ها جمیع العرب یا جمیع العالم، همه این مردم یا همه عرب از این مستغنی میشن. این بعد از 1000 خوردی سال معلوم شد که زهران منطقه نفخیزه و چاه نفت برسد. یه اینها رو کشف کرد. یا یه اسراری که هیچ کس در فقط کتاب‌های مقدس سابق اشاره شده بود، اون روایت که آقا امیرالمومنین بعد از واقعه نهروان برگشتن به زوران که بغداد باشد، به اونجا مرور فرمودن،
در منطقه براثا، در منطقه براثای صومعه برای که از راهبهای عباد نصارا بود، از عابدان نصارا، از کسانی که اهل عبادت هستن به نظر خودشون، اونجا از که مقامت کرده بود. به حضرت عرض کرد آقا اینجا کسی اتراق نمی کند مگر وصی نبی یا نبی. شما چه عجب اینجا موندید در منطقه براثا که الان یک مسجدیست، مسجد مبارکیست، آدم شهید اول در کتاب ذکرا در فقه میخوادی که از مساجد مبارکه مسجد براثاست و من در اونجا نماز خوندم، جایی متبرکیست. او راهب به حضرت عرض کرد اینجاست که یا پیغمبران یا وصی پیغمبران در اینجا اتراق میکنن. شما چه عجب اینجا موندید؟ منم وصی پیغمبرم، منم وصی رسول اکرم پیغمبر آخرالزمان محمد مصطفی هستم. عرض کرد آقا فانت ایلیا، شما علی ابن عبی، فانت انا علی ابن عبی طالب. آمد پایین. به حضرت عرض کرد چیزی که ما در اینجا موجب شد بمانیم اینجا عبادت کنیم بشارت هایی که در انجیل به ما داده شده، از این جهت آمد. حضرت فرمود که اصبر حتی اکشف لک، صبر کن من کشف کنم برای تو. قریب این بیان. حضرت فرمود که اینجای من ایستادم، زمین را اگر چانچه حفر بکنیم همون چشمه آبی که برای مریم ظاهر شد برای که جناب عیسی تشنش بود از او آب بخورد، اینجا اون چشمه آب است. شاهدش این است که حضرت یه پا زمین مقدار خاک پس چشمه ظاهر شد. فرمود 17 حضرت انجده هو فی الانجیل، این در انجیل هست. حضرت فرمود که 17 متر دقیقا از این طرف بکنید سنگ سفیدی است که مریم اینجا نماز خونده، حضرت عیسی اینجا نشستند. کم دم در همینجا عرض که آقا این بشارت تو انجیل ماست، شما این های میده من شما وصی پیغمبر هستید، من میخوام مسلمان بشم. کیف اقول، من چطور مسلمان بشم؟ حضرت فرمود شهادتین، بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این حال شهادت داد. بعد عرض کرد و اشهد انک حجت الله، شما وصی پیغمبر هستید، شما حجت خدا بر تمام مخلوقات هست. این اسرار قرآن، نوامیس قرآن، این اخبارات قرآن، کشفیات قرآن فقط اهل بیت می‌دونستن. در اون زمان هیچ کس، حتی یونانی ها به اینها، به این امور خبردار نبودن. یه نمونش فهرست رو عرض کنم. مثلا که از آیاتی که بعدها بعد از سالهای سال کشف شد، آیه مبارکه سوره حجر 22 و ارسلنا الرياح لواقع، فرستادیم بادها را بارور کننده. این برای مردم مبهم بود در اون زمان، تاریخ هم ذکر کرده که یه مقدار از درخت ها محتاج به تلقی هستن، به باروری هستن، به نرینه، گرد نرینه زده بارها هستن تا بارور بشن، مثل سیب و مثل انار و مثل نخیل و خرما. نخل و خرما محتاج به باروری است، محتاج به نرینه است، وگرنه خرمای از اون خواهد، یه چیزی بی خودی حد بی درست میده که عربا حشه بهش میگن. میبینن به این که در باغات بارور میشه درخت ها و هیچ از امور باروری انجام نگرفت، نه نرینه زدن. بعد از سالها وقتی آیه شریف نازل شد فهمیدن که و ارسلنا الرياح لواقع، این ریاح و بادهای رحمت الهی است که اینها را تلقیح کرده است، اینها را بارور کرده است، بارور کرده، نرینه را با واسطه باد بهاری به اینها منتقل کرده. بعد فهمیدن هیچ از عقلش نمیزده، نه در یونانی ها، نه در مشرکین، نه در غیر اینها خبر داد از یک گونه بادهای رحمت مقابل باد عصر. یعنی که از آیات واقعا مثلا فکر بکنه دو گونه خدا باد داره، یه بادهای عذابی که برای قوم عاد هست، بادی اینها رو برای اینها، برای عذاب اینها وزید. در روایت هم داره به اندازه سعت الخاتم، یه حلقه خاتم چه اندازه وسعت داره، بول اندازه باد مسموعی به اینها وزید که اینها رو از که مانند درخت خوش شده سیاه شده انداخت به زمین. این چه بادی بوده؟ این باد عذاب. یه بادی هم هست، باد رحمت، ریاح الرحمت، باد سبا، باد شمال، باد لواقع، اینا ریاح رحمت. اصلا خود این هوا رو که قبل از اینکه حرکت هم بکنه خودش رحمته، چه برسه حرکت کردنش. نمونش اینست که این هوایی که برای همه ما این نعمت خدا عنایت فرموده، همه ما از این نعمت الهی برخوردار هست. این تنفس ما، این نفس کشیدن از این هواست. آخر اگر خدا که یه مقدار کم بشه هوا یا ما کم بیاریم، معلوم شد چقدر این هوا رحمت الهی است. دیدم که از دوستان نقل میکن، یکی از مهمترین بیمارستان تهران رفته بودشون، گفت در اتاق سی‌سی‌یو شخصی را ارسم دیدم که اکسیژن بهش وصل کردم، مثل که تنفس مصنوعی برش گذاشتم، دستهاش به تخت بستن. پزشک رفیق من بود، دوستم بود، گفتم آقا چرا این بدن خودش به تخت بستید؟ گفت میخواد بفهمید چرا. باز میکنم ببینید چی میشه. دست باز کردم، موهای سرش میکشید. گفتم چرا این کارم؟ گفت نفس کم بیار، از این هوا نمیتونی استفاده کنی. این نعمت خدایی که ما اصلا مرتفق نیستیم، خدا چه نعمتی ما داده. تنفس هوا رو میکنیم، در هر نفس کشیدن این نعمت از خدا برای ما هست، نمیدونیم چیه. این ریاح رحمت، این هوای رحمت. یکی از ریاح رحمت این آیه شریف است که بشارت میدم و ارسلنا الرياح لواقع. یک امری که بعدها که شد نمیدانستن، معلوم بشر عقل پیمسه نمیرسید. آقا که هست میکنین که این قرآن قرآن خدایی است، این کلام کلام خداوند متعال است، نه کلام بشر. بشری که عقلش به اینها برسه نبوده. نمونه دوم، در فهرستوار عرض میکنم، در سوره شریفه زاریات آیه 49 میفرماید و من کل شیء خلقنا زوجین اثنین زوجین لعلكم تذكرون. به قانون زوجیت قرآن کریم اشاره میفرماید که بعدها معلوم شد از هر چیزی، هر شیئی ما دوگونه آفریدیم، شاید برای شما عبرتی باشد. پی برید به قدرت خدا متعال. همه چیز زوجی، همه چیز درش لنگه و جفته، نور با ظلمت، سفیدی با سیاهی، مرد با زن، اونم زوجه. و قلنا آدم از کنم تو زوجه کل جنه، اونم زوجه. خوبی و بدی، شب و روز، تاریکی، همه چیز در استنگ. در هر چیزی ما زوجیت قرار داریم، در تمام امور زوجیت هست. این مسئله قانون زوجیت در زمان نزول قرآن اصلا معروف نبوده، هیچ دانشمندی این نگفته بوده. قرآن به همه قاعده کلی و من کل شیء، همه چیز، هر شیئی را که شما دقت بفرمایید در این زوجیت. حتی کشفیات اخیر مسئله اتم میگن در این زوجیت هست. یه جزء مثبت داره که دیدیا بهش پروتون میگن، یه جزء منفی داره که بهش الکترون میگن. همه چیز زوج. این الان فهمیدن که هر چیزی که دست بکنید انگشت به این زوج درش کنید. کی عقلش میزید؟ کدوم حکیمی؟ کدوم فیلسوفی؟ کدوم پروفسوری؟ اینی که قرآن فرموده معلومه، حرف خدایی. آها بشر عقلش میزید به اینا. نمونه سبور در سوره نمل آیه 80 هست، حرکت زمین را چقدر لطیف خدا متعال می فرماید. این مسئله که برخلاف علم سابق بوده، در هم فلاسفه سابق ها و هم در علم هیئت سابق، عقیدشون بوده که زمین محوره، زمین حرکت نداره، آفتاب دور زمین حرکت داره، زمین ساکنه. قرآن اشاره فرمود داخل زمین حرکت داره، حرکت بسیار افتن نرم، حرکت بسیار آرامی درش هست که شب و روز از این تشکیل پیدا میکنه، از حرکت انتقال از دوریش، ماه و سال ازش حاصل میشه از حرکت انتقالش. در این آیه مبارکه فهمید و کر الجبال تحسبها جامدة، کوها را میبینید، میپندارید که این کوها بی حرکت هم سر جا ایستاده هم. و هی تمر رو مر السحاب، این کوها در حالی هست که ابر آسا، انسان حواسش مرتبط نیست، مگر دقت بکنه در ابر، ابر حرکت میکنه خیلی نرم خیلی آرام، در حالی که و هی تمر رو مر السحاب، ابر آسا در حرکت است. صنع الله، ساخت خداست، صنعت الهی است. الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعل. این آیه شریفه اشاره به حرکت زمینی که اعتقادش میگه زمین ساکنه، از این معنی بگه نه زمین حرکت میکنه. حرکت کوه ها حرکت زمینه، وگرنه زمین اینجوری نیست که ساکن باشه، کوه ها مانند ماشینی مانند چرخی حرکت کنه. این اشاره و کنایه به حرکت زمین، زمین حرکت میکنه، کوه ها در حرکت هستن. اینو قرآن کشف کرد، اینو قرآن فهمید. اونم با چه تعبیر زیبایی در سوره طه آیه 53 میفرماید که الذی جعلکم الارض مهدا. دیدید بچه چقدر آرام و آرامش داره در گهواره؟ اینجوریه، جوری زمین حرکت میکنه با کمال آن حسی به راحتی میکنه، نه تکان بده انسان با اون حرکت قوی، با اون حرکت سریع. جعل لکم الارض مهدا، مانند گهواره، هم زمین متحرک و هم حرکت بسیار آرام، حرکت بسیار با راحتی، با آرامش، همچنانی که گهواره حرکتش حرکت آرامش. نمونه چهارم در سوره معارج آیه 40 اشاره و کشف کرویت زمین را می فرماید. که سابقا هم اصلا این حرف در نسبت به قدیمی ها اصلا این معنا نه تعریف شده بود نه اصلا معروف برشون که زمین کروی است. آیه مبارکه فلا اقسم برب المشارق والمغارب، به پروردگار مشرقها جمعه و مغربها سوگند نمی خورم که ما توانا هستیم، انا لقادرون. این مشارق و مغارب به چه معناییست؟ اون مقداری که در تفاسیر شیعه هم هست، در فقه هم به آیه تمسک کردن، این مشرق ها و مغرب ها یه طلوع آفتاب نیستن ها، در هر شهری یه طلوع آفتابه، لذا هر کمی حکمی داره، لذا رو باید داریم علیه که مشرق و مغرب ها. کی آفتاب طلوع میکنه؟ وقت صبح. کی آفتاب غروب میکنه؟ وقت مغربه. کی در وسط نهاره؟ به حسب میان وقت. این آیه شریفه اشاره به این جهت است که این مشارق و مغارب که متعدد است، تعدد به حسب کرویت زمینه. زمین کروی است و در حرکت است، از یه جا آفتاب طلوع میکنه، از یه جا غروب میکنه، به یه جا طلوع میکنه، از یه جا غروب میکنه، از یه جا غروب میکنه، به جای دیگه طلوع میکنه. این در نتیجه کرویت زمین است، در حرکت زمین با کرویتش مشارق و مغارب حاصل میشه، وگرنه آفتاب یک گونه هست. اینجور نیست که مشارق، بعضی از احتمال دارن که مراد از مشارق یعنی درجه های خروج آفتابه، این یک مشرق بیشتر نیست، اینها طلوع آفتاب مشارق گفته نمیشه. مشارق و مغارب به قینه روایت علی که مشرق که مغربه، معلوم میشه که مشارق هر شهری به حسب خودش. چند شهر ما داریم؟ چقدر تفاوت مشرق و مغرب هست؟ این آیه شریفه استفاده میشه که زمین کروی است، مشارق متعدد، مغارب متعدد درش هست، از این استفاده میشه. نمونه دیگر، نمونه پنجم در سوره شریفه الرحمن آیه 33 یا معشر الجن، اشاره به تسخیر فضا و فضا نوردی است. یا معشر الجن والانس، ای گروه جنیان و انسیان، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر بتوانید از کرانه‌های آسمان نفوذ کنید، بروید نفوذ در آسمان کنید و زمین، فنفذوا نفوذ کنید، اما لا تنفذون الا بسلطان، دسترسی به نفوذ در آسمان ندید مگر با سلطانی، با یه تسلطی، با یه وسیله‌ای که شما را نفوذ بدهد به آسمان. این برخلاف علم قدیم بودی، در علم قدیم اصلا آسمان قابل خرق و التیام نبوده. در فلک قدیم و همچنین در فلسفه قدیم میگفتن، میگه حتی صعود پیغمبر و عروج پیغمبر میگفتن روحانی است، چون نمیشه جسم از این فضا خرق و التیام بکنه بره بالا. میگفتن این تمام آسمان ها مثل لایه های پیازه، چطور نمیشه این رو سوراخ کرد نفوذ کرد آسمان؟ همینطور این معنی رو قرآن بیان فرمود که اصلا این معنی حرف باطلی است. این و اینی که آسمان قابل نفوذ نیست، 1500 سال قدیمی ها یونانی ها به این عقیده بودن. بعد از ورود آیه شریفه، بعد از فلک جدید، معلوم شد که حرف حرف بی خودی است. آسمان قابل الان یه وجدانی شده، مسئله فضا نوردی، رفتن به کره ماه، لمس وجدانی. اینو قرآن فرمود، نه فقط نمیدونستن، برخلافش میدونستن، برعکسش در باورشون بوده که اصلا نمیشه با آسمان رفت، نمیشه خرق جو را کرد، نمیشه از این فضا نفوذ پیدا کرد رفت بالا. آیه شریفه فرمود این که نخیر فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. نمونه دیگرش در سوره شریفه رعد آیه 2، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. خداوند متعال، پروردگار کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که ببینید، ستون هست دیدنی نیست، بدون ستون هایی که ببینید مرتفع فرمود، برافراشت، بالا قرار داد. که آقا امام زیادم در روایت دارد به این که حضرت می فهمند که مگر به راوی حسین بن خالد ظاهرم، حضرت بهش می فهمند که مگر خدا نفهمند به غیر عمدن ترونا، عرض کرد بلا آقا، فرمود به عمدن لا ترونا، ستون درش هست، نگهدارنده درش هست، تمام این کواکب و آسمان ها و افلاک ما نمی بینیم. از یه آیه استفاده کردن اشاره به همون قانون جاذبه است. جاذبه و گریز از مرکز در تمام این افلاک موجود است. اینها ستونهای غیر مرئی است که آسمان نگه داشته، افلاک نگه داشته، کواکب نگه داشته. این آیه بهش اشاره فرمود که عقل قدیم، عقل بشر به این نمیرسه، چون نمیدید، نمیتونست کشفش بده. بعدها مسئله جاذبه را فهمیدن، بعد از نزول آیه، بعد از سالها، بعد از قرنها. به غیر عمدین ترونها، هست عمد، هست ستون، متول دیده نمیشه ستون. نمونه هفتون در سوره انعام آیه 125، اشاره به قانون فشار جوی که در بالا فشار به انسان میاد، هم به نفس کشیدن انسان و هم به حرکت خون انسان. ای آیه میفرماید و من یرد ان یضله، آن که خدا بخواهد او را گمراه بکند، یجعل صدره و ضیقا، سینه‌اش تنگ میکنند. وقت خداوند چجور تشریح میفرماید سینه تنگ کردن؟ که انما یسعد فی السما، که انو خود به آسمان بره. معلوم شد این به آسمان رفتن سینه تنگ کنه، فشار زیاد کنه، تنفس را شدید کنه. این که آیه شریف بهش اشاره میفرماید که انما یسعد فی السما، یا نسبت به کفار در آیه دیگر در سوره مدثر آیه 17 میفرماید سأرحقه صعودا. خداوند تعالی میفرماید این روز قیامت به زودی این کافر خواهیم معذب کرد که انه در حال مرتفع شدن و بالا رفتن. چطور فشار بهش میاد؟ همچنان فشار بهش میاد. در فشار قرمزی در آخرت شخص کافر را، همچنان که در حال صعود در فشار فهم. این مسئله سختی، این مسئله فشار اصلا معلوم نبود برای کسی تا وقتی هواپیما کشف شد. رفتن بالا معلوم شد که هم فشار خون را زیاد میکنه، هم تنفس را. لذا یه وسوالی از برای احتیاط میگیرم، لذا در فضانوردی لباس های مخصوصی دارم، چون فشار به انسان میاد. این آیه شریفه که شاید ارسمی که تا 100 سال قبل این معنام کشف نشده بود، بگه تا 50 سال قبل که پرواز بود. نمونه دیگه در سوره قیامه آیه 3 و 4، اشاره به خطوط انگشتان، انگشت‌نگاری. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان اینجور میپندارد، اینجور گمان میکند که هرگز ما استخوانش جمع نمی کنیم، استخوانها خور شده، خاک شده، ما نمیتونیم جمع کنیم اینها را؟ ما از عدم خلقش کردیم، نبود بودش کردیم، حالا که بود و متفرق نمیتونیم جمعش کنیم. بلا هم خواهیم، آری میتوانیم، بلا قادرین علی ان نسوی بنان. استخوانش جمع میکنیم، گوشتش برمیگردونیم، پوستش میرویانیم، حتی این خطهای انگشتانش، بنان انگشتان، این خطها رو ما برمیگردونیم. این اشاره به این که هر انسانی، چون اینهای ظرافت است در هر انسانی که هیچ که با هم دیگه شباهت در خطوط انگشت نداره، لذا انگشت نگاری برای تمیز هست. این مسئله خطوط انگشتان قرآن کریم بیان فرموده، سابقا معلوم نبوده که تمام مردم در تمام دنیا شب، مگر خیلی نادر پیدا بشه فیل جمله شبیه باشه. این مخلوقات چند میلیاردن، هیچ شباهتی در این خطوط نداشته باشن. اشاره به این خدا میکنه، یه چیزی که سابقا نبوده، بعد فهمیدن، بعد کشف شده. بشر اصلا اطلاع از این نداشته. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، نمونه نهم. چند نمونه میشه که وقتمون گرفت خیلی مزنده. ببین چند نمونه رو عرض بکنیم که تمام اینها خیلی زیاد آقا، یه مقدارش به عنوان نمونه عرض میکنم. تمام اینها کشف میکنه که قرآن کریم کلام کلام الهی است. بشر عاجز است. این معارف، این فرهنگ، این دانش دانش بشری نبوده، نه سابقه قبل از قرآن، نه در حین نزول قرآن، نه بعد از قرآن. پس بنابراین قرآن یکی از ادله معجزه بودن و کلام خدایی بودنش این جنبه هاییست که کشف میکنند از یک اسراری در مخلوقات که هیچ کس از هم مطلع نبود. تا چطور میشه اینجا برای هفته آینده عرض کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net gencine-i soti